أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا پیامبر مکرم اسلام به عنوان جائل حکم شرعی شناخته می شود یا نه. عرض کردیم که به استناد آیات و روایات قطعاً پیامبر از مقام جعل حکم شرعی برخورداره و می تواند حکم شرعی را جعل بکنه و آیات و روایاتی هستند که تفویض به پیامبر ازشون استفاده میشه. ما آیات رو ذکر کردیم، اما روایات متعددی است، هم در بهار الانوار این روایات ذکر شده، هم در اصول کافی جلد 1 265 تا 268 در کتاب الحجه بابی به عنوان باب تفویض الی الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و الی الائمه علیهم السلام فی امر دین منعقد کردن که در این باب حدود 10 روایت ذکر شده. حالا ببینیم این روایات آیا دلالت بر تفویض میکنن یا نه. نظریه تفویض از این روایات استفاده میشود یا خیر. به طور کلی در این روایات 6 نحوه تعبیر در رابطه با این موضوع شده. خوب دقت کنید، این در واقع یک دستبندیه در این روایات، گرچه حالا تعدادش 10 تا بیشتر تو این باب نیست، اما اگر این 10 روایت رو بخوایم نگاه بکنیم با دقت، 6 نحوه تعبیر وجود داره. در بعضی از روایات تفویض به پیامبر ذکر شده به نحو مطلق و نفرموده چه چیزی تفویض شده. مثلا تعبیر به فوز الی نبیه، همین مطلق تفویض به پیامبر از ناحیه خدا شده. روایت اول، دوم، هشتم و نهم، این 4 روایت تعبیرشون به این نحو است. در بعضی روایات حالا میخواد ما همینجا که این به اصطلاح دستبندی رو داریم انجام میدیم متن روایت هم بخونیم، اینجور بهتره. روایت اول، دوم، هشتم و نهم، عرض کردیم درش به نحو مطلق مسئله تفویض مطرح شده. مثلا روایت اول، ببینید روایت اول که سندش هم خوبه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن ابی ظاهر عن علی ابن اسماعیل عن صفوان ابن یحیی عن عاصم ابن حمید عن ابی اسحاق نحوی قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فسمعته یقول، من وارد بر امام علیه السلام شدم. شنیدم که امام داره این جمله رو میفرماید: ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته. حالا امام قبلش مثلا داشتن با کسی حرف میزدن، در جمعی داشتن سخن میگفتن، این حالا میگه من وارد شدم اینو شنیدم که داره حضرت میفرماید، یعنی سوالی نکرده این، این حالا قبلش کسی سوال کرده بود، وارد جلسه که شد میگه من شنیدم امام اینو دارن میفرماین که خداوند عز و جل نبی خودش را بر محبت خودش مؤدب کرده. یعنی ادب پیامبر و تربیت پیامبر این است که بر محبت خداوند تربیت شده و ادب شده. فقال، ببینید اون حد این جمله رو که میگه اشاره به یک آیه از قرآن هم میکنه امام. فقال علیه السلام و انک لعلی خلق عظیم. این امام داره آیه به این آیه قرآن اشاره میکنه که این آیه 4 سوره قلمه. ثم فوز الیه، این باز سلام امامه. ثم فوز الیه، یعنی پیغمبر از سوی خدا بهش تفویض شد. اول میگه ادب ثم فوز. فقال عز و جل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. باز برای تفویض استناد به این آیه میکنه، این آیه 7 سوره حشر. و قال عز و جل و من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که از پیغمبر اکرم اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. این البته یه ذیلی داره که ذیلش مربوط به تفویض به ائمه است که حالا اونو ما تو بحث بعدی باش کار داریم، ذیلش رو دیگه الان نمیخونیم. این قسمت صدر روایت درش سخن از تفویضه که خداوند به پیغمبر تفویض کرده. فوز الی، اما نفرموده چه چیزی تفویض کرده. خب گفتم در یک دسته از روایات سخن از تفویض به نحو مطلق، اینکه چی رو تفویض کرده، محدودش چیه، متعلقش چیه نگفته. روایت عرض به حضور شما، 3 روایت دیگه هم هست که با تعبیر اینجوریست. حالا ببینید این روایت رو ما میتونیم بگیم با توجه به این که قرائنی در روایت هست که به واسطه اون قرائن ما میتونیم بگیم چه چیزی به پیغمبر تفویض شده. چی تفویض شده؟ به عقیده ما امر و نهی به پیغمبر تفویض شده. هدایت تکوینی عالم، گرچه این امکان هم براشون هست، ولایت تکوینی هم دارن، اما اونی که تفویض شده امر و نهیه، نه تدبیر امور عالم. قرینه ما چیه؟ استشهاد به همین آیه و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که پیغمبر به شما دستور میده بگیرید و اونی که نهی میکنه انتها داشته باشید. نهی کجا میاد؟ امر در مقابل نهی. اگر شد طبق این آیه میگه باید بهش عمل بکنی. استشهاد به همین آیه به نظر ما متعلق تفویض و معلوم میکنه. فوض الی، بعد میگه قال الله عز و جل ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. استشهاد به این آیه داره متعلق تفویض و معلوم میکنه. تفویض چی؟ یعنی تفویض امر و نهی. این قرینه محکم. و باز یه قرینه محکمتر دیگری که در این آیه وجود داره آیه بعدیست که در ذیل این آیه و در ادامه این آیه فرمود، چون امام اینجا به دو تا آیه استشهاد کردن. ببینید می‌فرماید فوض الی ثم فوض الی فقال عز و جل و ما آتاکم الرسول و قال عز و جل و من یطع الرسول فقد اطاع الله. تعبیر به اطاعت الرسول، اطاعت چه معنا پیدا میکنه؟ اطاعت نسبت به چی تحقق پیدا میکنه؟ معنای اطاعت چیه؟ حالا صرف نظر از این که اطاعت رسول مستقل از اطاعت خدا هست یا نیست که اون یه بحث دیگری است، اما نفس اطاعت رسول به معنای این اطاعت یعنی موافقت با امر و نهیه و اسجان یعنی مخالفت با امر و نهی. اطاعت یعنی پذیرش دستورات، معصیت یعنی مخالفت با دستورات. پس به نظر ما در روایت اول که تفویض به نحو مطلق ذکر شده، اما به قرینه استشهاد به آیه سوره 8 آیه 7 سوره 8 و همچنین به قرینه استشهاد به آیه 80 سوره نساء که به نظر ما قوی تر از اون آیه قبلی دلالت داره بر این که اینجا محدوده تفویض مسئله امر و نهی و دستورات پیغمبره، اونی که به پیغمبر تفویض شده امر و نهی است. قبول داری این حرف من یا نه؟ به این محکمی روایت آیه نیست. نبیه او علا محبته. خب شما دست از اون حرفت بر نمیداری، مخواد برگردی همه شرطی هست همونه. خب اب نداره نه عدبه نه، فقط اون نیست. میگه یعنی سرشت پیغمبر را و شخصیت پیغمبر را بر اساس محبت خودش سامان داده. این معناش اینه، یعنی سراسر وجود پیغمبر را محبت خدا گرفته. خب این محبت خدا این دیگه سرچشمه همه اموره، یعنی محبت خودش در کار نیست، هرچه هست حب خداست. اگر حب خدا شد هرچه میگه برای خدا میگه، اون وقت اخلاقش، علمش، احکامش، دستوراتش همه در راستای محبت خداست. یعنی در واقع میخواد بگه هوا و هوسی در کار نیست. دقت فرمودید؟ نه نه دو تا بحثه. یه وقت اینه که میگیم که نه
اون مرحله انشاء که قرار داده مثلا
نه پیغمبر یه وقت میتونه فقط تبلیغ اون چیزی که خدا انشاء کرده بکنه. اگه کسی اینو گفت چی؟ بیان بکن. چی؟ چی؟ مجعل در جعل حکم. یه وقت شما میگید اصلا حقیقت حکم عبارت از همین خطاباته، و یه بحث دیگه است. میگید تا خطاب نباشه اطلاق حکم نمیشه. اینو بعضیا گفتن، گفتن اصلا عنوان حکم وقتی است که خطاب باشه، پس اصلا قبل از اون حکم نیست. ما میگیم همون مرحله جعل و انشاء حکمه. حکم یعنی حقیقت حکم اونه. بله، تا ابلاغ نشه و تا بیان نشه اصلا فعلیتی نداره و هیچ کس تکلیفی نداره. ولی دو تا بحثه. یه وقت میگیم که پیغمبر خودش جعل میکنه. خب طبیعتا وقتی هم که میخواد جعل کنه و این اختیار خدا بهش داده، چرا به من و شما نداده؟ شما به احاطه به اون نفس الامر و مصالح و مفاسد واقعی امور نداریم. در ما امکان خطا هست، در ما هوا و هوس هست، اما در پیغمبر اسمتش مانع از اینه و اون نفس نبوی به خاطر سعی که درش هست میتونه این جعل رو انجام بده. طبیعتا این جعل تابع یه سری ملاکاته. یه وقت میگیم نه، اصلا پیغمبر جعل نمی کنه. پیغمبر فقط تبلیغ احکام مجعوله الهیه رو میکنه. این دوتا که قطعا با هم فرق داره. خب ایشون نه نه جمعا چیزی رو میکنم نه جا این کجا یکیش نافی جعله یکیش مثبت جعله، چجور میخواد جمع کنید بین اینا؟ ایشون دیروز میخواد بگه خیلی خوب پیغمبر، به حرف ایشون این بود. نه نه چرا؟ ببینید نه نه لازمه او این نیست. ایشون گفتش که خب پیغمبرم اگر جعل میکنه بر اساس مصالح و مفاسد واقعی در نفس الامر، چون احاطه داره اونا رو میبینه. جان ما سر گفتیم بهشون سر اون دعوا نداریم که مسلم اگر بخواد جعل بکنه بر اساس اون بلاکاته، در اون تردیدی نیست. بحث ما سر اینه که بالاخره خودش جعل میکنه یا نه، فقط مبلغه. مثل قرآن که داره تبلیغ میکنه، خداوند بهش گفته، بر قلبش و زبانش جاری میکنه، اونا میاد میگه. خودش دیگه حق جعل، هر چه که پیغمبر میگوید چیزیست که قبلا خدا جعل کرده به او فرموده، او فقط داره ابلاغ میکنه. این دوتا که با هم فرق میکنه. ایشون دیروز میخواد از این مسئله، آره ایشون میخواد از این نتیجه بگیره که خب پس جعل نیست این بیان اون چیزایی که خداوند گفته. اگه ثمره خاص هیچ کدومی بحثایی که ما از اول کردیم پارسال تا حالا
خیلی
تفاوتی نمی کنه.
اون خروجیش همون
یکی
خدای متعال
می خواست دیگه. پس ما که داریم زور می زنیم اثبات کنیم پیغمبر جائل بوده یا نه؟ اونجا هم که میگیم جائله، اگر هم بگیم جائله، خروجیش همونی که خدا می خواد. پیغمبر غیر از خواست خدا که نمیگه که، چون سراسر وجودش محبت خدا گرفته در اون. بله یعنی بالاخره پیغمبر که نعوذ بالله نمیدی چیزی بگی که برخلاف خواست خدا باشه. ولی بالاخره بحثه که آیا اینجا این جهل از ناحیه کی صورت گرفته؟ اینجا این بحث هست. بفرمایید اشکال نداره.
در بعضی موارد ممکنه یه بعضی چیز
ثمره
یه مثلا در مورد پدر ولایت به پدر تقسیم شده و جنابش قرار داده شده،
محدودش فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. محدوده ولایت پدر با مثلا پیغمبر، هر دوش ولایته. اونا هم که برای فقیه ولایت قائلن، اونی که میگه فقط فقیه در باب قضا و در موضوعات ولایت داره، با اونی که اصلا کل عالم رو مثل پیغمبر میگه فقیه میتونه درش تصور کنه، تصرف کنه، خیلی فرق میکنه.
لازمه این قرار دادن حالا تصویر نیستی که حتما حالا چیزی باشه که خدا میخواد، اون رو
چرا این نیست؟ به پیغمبر، نه به پیغمبر چرا؟
بله جناب پیغمبر درست، من میخوام بگم که اگر ما این رو فهمیدیم به خاطر همون مقام خود شخص پیغمبر یا ائمه، یعنی ولی در مورد اشخاص دیگه ملاحظه رو نداره که چون خدای متعال تخصیص کرده جایگاه به برای شخص، حتما یه چیزی هم که از طریق اون جعل میشه یا صادر میشه در واقع خدا هم راضی به همون باشه.
فل جمله بله، ولی در مورد اونها عرض به حضور شما، چون فقط در یک محدوده خاصی است، پدر یه ولایتی داره در برای فرزند، دستور دیگه از دستورش اطاعت کنی، ولی این دستورات تا حدی که مقابل خواست خداوند نباشه. لذا اگر پدر دستور بده واجبی رو ترک کن، اینجا دیگه خدا اطلاق نداره امر به اطاعت پدر نسبت به این مورد، خدا نمیگه دیگه حتی اینجا هم اطاعت کن. اون در اطلاق و سعه و زیغ تفویض، در سعه و زیغ عرض به حضور شما اختیارات و حدود ولایت، اینا معنا پیدا میکنه. تازه اصلا در مورد پدر هم عرض به حضور شما تعبیر به تفویض به کار نمیکنن، میگن جعل ولایت و جعل یک منصب، ممکنه حقیقتش همون باشه ولی تعبیر به تفویض به کار نمیبرن حداقل اونجا، چون اینجا مسئله دین و دنیا و امور مردم و اینها، اینا چیزاییست که بالاخره در واقع سررشتش دست خود خداست، این داره تفویض میکنه به مثلا پیغمبر، اونجا اصلا تعبیر به تفویض هم خیلی به کار نمیبرن. حالا ایهان، پس اصل این مسئله رو قبول دارید، شما قبول دارید که بالاخره بحث جعل و پیغمبر اینجا داره، آیات هم همین رو میگفت، روایات هم ما الان عرض کردیم که دو تا قرینه محکم در این روایت هست که بالاخره امر و نهی به پیغمبر تفویض شد، درسته؟ امر و نهی تفویض شد، این تازه در طایفه اول و دسته اوله. روایت دوم هم همین تعبیر رو داره، یه روایت طولانی است که در روایت دوم امام علیه السلام، روایت اول که گفتیم جلد یک کتاب الحجه باب التفویض الی الرسول صفحه 265، روایت دوم همونه منتها صفحه 266، روایت دوم همین باب، یعنی روایت دوم که ما میگیم حدیث شماره 2 همون باب هم هست. فقال علی ابن اشیم، من زیدشو میخونم، ان الله عز و جل فوض الی سلیمان ابن داوود فقال هذا عطاؤنا فمنم او امسک به غیر حساب. به سلیمان، این عطا ماست، میخوایی به اصطلاح بدون حساب ببخش، میخوایی عرض به حضور شما این کارو نکن، یعنی اختیار اون ملک و اون عطا رو کلن تفویض کرد به به سلیمان و فوض الی نبیه. دقت کنید، فوض الی نبیه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یه تفویض مطلق، یعنی میخواد بگه تفویضی که به پیغمبر شد از تفویضی که به داوود شد خیلی مهمتر بود، یعنی پیغمبر رو اختیاردار کرد، یعنی ببین برو هر چی فرمان میخوای بده بده، یعنی اختیار دست خودت، هر چی پیغمبر گفت، آی مردم ایها الناس این نماینده تا مال اختیار من هر چی گفت گوش بدید، هر چی نه کرد منتهی بشید از اون. روایت هشتم این بابم هست، یعنی روایت حدیث شماره هشتم همینه که منتها اونجا یک نکته اضافه داره در روایت هشتم که در واقع علاوه بر بیان تفویض به پیامبر میگه این تفویض محصور در پیامبر و ائمه هست، یعنی هر سر تفویض رو هم بیان میکنه. قال ابو عبدالله علیه السلام لا والله ما فوض الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الى الائمه. اینجا استشهادی که به آیه میکنه، این آیه رو دقت کنید، قال عز و جل انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ببینید این آیه تا حدودی متفاوت از آیه ما آتاکم الله ما آتاکم الرسول فخذوه. ها حواستون اینجاست یا نه؟ این آیه میگه ان، ببینید تفویض رو میگه، میگه خدا به غیر از پیامبر به کسی تفویض نکرد، فقط به پیامبر تفویض کرد. خب اما استشهاد میکنه به این آیه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، یعنی مثل اون اختیار مطلق امر و نهی رو پیغمبر نداد. میگه ما کتاب رو بر تو نازل کردیم برای اینکه بین الناس حکم کنی به اون چیزی که اراک الله، به اون چیزی که خدا تو رو میبینه. خب این انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بله بله، نه من این قسمت اولش رو میگم که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. پس یعنی میخواد بگه که حکم تو و اون چه که شما بین الناس میخوای به اصطلاح قرار بدی همه چیه بر اساس ما انزلناس، بر اساس اون چه که خدا به تو ارائه داده و نشان داده. پیغمبر، بله، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. خب این یه مقداری درست تعبیر به تفویض مطلق به کار رفته اینجا، اما استشهاد به این آیه، حداقل این آیه یک ظهوری در این داره که با ظهور ما آتاکم الرسول فخذوه فرق داره. البته اینم قابل توجیه هست که بله خیلی چه نیازی این
که اون حقه ما مجرد
نه ما میخوایم توجیه کنیم که به اونجا نره. میگه ولی اون نیازی نیست یا نمیشه. نه خب آخه ما از اون بر روایات متعدد آیات داریم ما.
اما من دوست دارم یه آیه داریم که میگه اگر شما تفکر کنید از این مسئله که ما گفتیم و ادعا کردیم تو رو از همه بیشتر ادعا برمید
اونی که شما میگید از اون زیاد داریم که من چیزی غیر از آن که به من وحی شده نمیگم. آیات قرآن ما تو هم بحث تفسیرمون این آیات رو اشاره کردیم که ما خیلی غیر از این بازم هست که میگن ولی اون چیه؟ اون در رابطه با قرآنه. هر آنچه که به عنوان قرآن میگه غیر از اون چیزی که خدا گفته نیست، اما این به این معنا نیست که کلامی و سخنی و دستوری در خارج از قرآن نداشته باشه. اون حصر نسبت به غیر قرآن نیست. نمیخواد بگه که پیغمبر اصلا هر چی بگه همش وحیه و همش در چارچوب اون چیزیست که خدا گفته. اون مال قرآنه. هوا اشکال بله. اگر پیغمبر مثلا دستور بده، حالا ما اگر ملتزم بشیم جعل میکنه، یعنی ینطق عن الهوا، همه اونا تو این فرضم هست. این که تردید نداره که ببینید ظهور این روایت و استشهادی که به این روایت کرده. حالا من یه مقداری علت این که در روایات به حال تأمل میکنم، میخوام با فقه الحدیث و مثلا روایات انس بیشتری پیدا کنید و مثلا یه خورده این روایت رو شخم بزنیم، ببینیم بالاخره علت این همه اختلافات و برداشت های متفاوتی که میشه همین احتمالات و استظهاراتی که از روایات میشه دیگه. بالاخره ببینید از یه طرف روایت تو ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله، این تفویض مطلقه. ولی استشهاری که به این آیه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله دارد، این استشهاد در واقع متفاوت با استشهاد به اون آیه ما آتاکم الرسول. این در واقع داره یک چهارچوب برای پیغمبر معنا قرار میده. درست فرمودی که مبنا و اساسش کتاب خداست. حالا آیا اگر گفتیم مبنا و اساسش کتاب خداست، یعنی این که پیغمبر از خودش هیچی نداره؟ این باز فهمیده نمیشه. بله، پیغمبر بر اساس اون چه که به او ابلاغ شده و بر اون مبنا و در اون چهارچوب خودش میتونه جعل داشته باشه. این آیه اونو نفی نمی کنه، ازا با تفویض مطلق هم میسازه. پس در مجموع این حیثی که در این روایت بیان شده درسته به حسب ظاهر متفاوته با ما آتاکم رسوله، ولی در واقع همون تفویض مطلق ازش فهمیده میشه. اینم روایت هشتم. روایت نهم هم همینه که باز تقریبا مفادش همون روایت مفاد روایت اوله. در ذیل این روایت ثم فبز الیه فقال عز ذکره ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. بعد در ادامهش حالا تفویض به انبیاء اهل بیت هم ذکر میشه. پس ببینید دسته اول از روایات ارکان روایاتی است که تفویض به پیامبر در اونها ذکر شده و این تفویض به نحو مطلق و نفرموده است که چه چیزی تفویض شده. دسته دوم روایات روایاتیست که در اونها تصریح شده است به این که امر خلق به ایشان تفویض شده به هدف معلوم شدن چگونگی اطاعت خلق. ببینید تفویض امر خلق اونم برای اینکه معلوم بشه مردم عیار اطاعتشون، عیار بندگیشون، عیار تقید و تعبدشون چگونه است. روایت سوم همین باب که دارد عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن زراره قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام یقولان ان الله عز وجل فوض الى نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم، برای اینکه ببینید طاعتشون چجوریه. خب ممکن بود مثلا حالا بندگان نسبت به خدا بگن خیلی خب ما مطیعیم، اما برای چی از یه شخص اطاعت کنیم؟ اصلا تفویض کرد به پیغمبر که یه سری دستورات رو پیغمبر بده. اینا رو خود خدا میتونست بگه، اما چرا به پیغمبر دستور داد، به پیغمبر واگذار کرد؟ برای اینکه به اطاعت اینا چجوری؟ ثم تلا هذه الآیه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. انسان ها مخلوقات، نه خلق، خلقهی خلق خدا، نه یعنی خلق تکوین و اینا منظور نیست. بله چون یه کیفه طاعتهم یعنی امر مردم رو خلق و این نه، نه، یعنی امر آفرینش منظور نیست. نه همون دیگه، نه اصلا امر خلق یعنی امر مردم و ناس. روایت پنجم این باب هم همین بیان رو داره که ان زراره انهو سمع ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام یقولان ان الله تبارک و تعالی فوض الی نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. احتمال اینکه این روایت پنجم همون روایت به اصطلاح قبلی باشه وجود داره، چون اونم از زراره است اینم از زراره است، یعنی این تعدد در واقع تعددی است که ما به عنوان دو تا روایت بخوایم حساب کنیم، یه روایته اون تا تعدد در نقل پیش اومده، لذا دو تا روایت نیست، این یکی است. اینم طایفه دوم و دسته دوم از روایات. خب چهار دسته دیگه هنوز مونده، حالا اون چهار دسته رو باید بگیم و بعد یه جنبندی داشته باشیم که بالاخره از روایات چی فهمیده میشه. این دیگه انشاءالله میمونه برای فهم یه گذشتی. بله؟